کردن، مدیریت ارتباط با مشتری استلام و نرم افزارهای CRM هم میگیم. بله. این نرم افزارها فوق العاده میتونن در شناسایی نیازها و انتظارات مشتری ها به ما کمک کنن، مشروط بر این که یک، ما به مشتری اجازه بدیم بیان در مورد محصولای ما کامنت بذارن و نیازاشون رو مطرح کنن که بعداً تو نرم افزار اینا رو استخراج کنیم، دسته‌بندی کنیم، روش عکس العمل داشته باشیم. یا بعضی از نرم افزارهای CRM امکان میده که تیم فروش، تیم بازاریابی با مشتری ارتباط برقرار کنه. خب اونجا هم اگر آنچه که من بازاریاب یا من فروشنده از مشتری میشنوم به عنوان خواسته تو فایل خودش یا تو جایی که معمولا تو نرم افزارها جای مشخصی داره این اطلاعات رو ثبت کنم، بله فوق العاده میتونه به ما کمک کنه که ما از اول محصول یا خدمتی رو طراحی کنیم که مشتری اونور منتظرشه. چون یکی از بزرگترین بلاها در دنیا برای سازمان‌ها این بوده و الان هم هست که معمولا محصول یا خدماتی به بازار میدن که اصلا مشتری نمیخواد، اصلا با تعجب نگاه میکنه. ولی سازمانی که از نرم افزارهای ارتباط با مشتری به خوبی استفاده میکنن، اینا معمولا محصولی رو خلق میکنن، خدماتی رو خلق میکنن که مشتری قبلا نیازها و انتظارات و توقعشون رو گفتن.
درسته، بسیار خب. بازم بریم سراغ سوالاتی که هموطنانمون و شاگردان کلاسمون ارسال کردن. این هفت مورد رو که اشاره داشتین باعث شد که دوست عزیزی خودشون رو معرفی نکردن اما گفتن که چاپخانه دار هستم. در جلب اعتماد مشتری با مشکل روبرو هستیم، آقای دکتر آسیاچی چه راهکاری رو پیشنهاد میدند؟ جزو همون هفت مورد بود.
در چه زمینه‌ایش؟ چون ما این هفت موردی رو گفتیم ولی در چه زمینه‌ایش مشکل دارم؟ من خیلی به این دوستمون و بقیه شنوندهای عزیزمون عرض میکنم که خودتون اینا رو چک کنید ببینید آیا در مورد این هفتا یک شما اقدامی دارید و این اقدام شما در رابطه با رقبا چجوریه. خب بله، من اگر چاپخانه داشته باشم، حالا چاپخانه به این معنی که من فرض میکنم ایشون کتاب چاپ میکنن، حالا کتاب دانشگاهی یا کتاب حالا علمی یا هر نوع کتابی، خب مشخصه اگر من نویسنده، این اتفاقی که دارم میگم برای خود من به طور واقعی اتفاق افتاده، یه کتاب رو بردم یه چاپخونه چاپ کنه، یه عددی به امداد که تقریبا 2.5 برابر 10 جای دیگه بود که قیمت گرفتم. خب اگر شما یه همچین مسئله‌ای داشته باشی باید منتظر باشی مشتری زیاد سراغت نیاد. پس من باید در رابطه با کیفیت، کمیت، کاربری، قیمت، دلیوری یعنی تحویل سریع، تو این زمینه‌ها باید در مقایسه با رقبا برای مشتریام قابل ارزیابی و قابل توجه باشم.
یعنی یک مزیتی رو داشته باشین که برتر بشه.
بله بله.
متوجه نشدم آقای دکتر، بفرمایید.
عرض کردم در این زمینه ها باید وضعیت همسان یا مشابهی با رقبا داشته باشم تا مشتری بین انتخاب ها منو انتخاب کنن.
درست، بسیار خوب. یه دوستی هم حالا سوال که مطرح نکردن، گفتن نیازهای پنهان مشتریان همون نیازهای مادی مشتریان به شمار میاد، درسته این تعریف یا نه متفاوته؟
ببینید نیازهای پنهان مشتریان بخش زیادش نیازهای معنوی مشتریانه که ما حالا ایشالا فردا شب اگر فرصت کنیم در موردش صحبت میکنیم، ولی معمولا مشتریان نیازهای پنهانشونو در موقعی که ما تحقیق و بازار میدیم میتونیم ازشون استخراج کنیم. برای سازمان موقعی نیازهای پنهان مشتری وجود داره که میخواد محصول یا خدماتشو بدون تحقیق بازار به بازار روانه کنه. خب عملا من نمیدونم مشتری چی میخوان، من
بدون تحقیق بودن رو میفرمایید،
یا وارد کردم یا یه جایی خریدم حالا میخوام اینو بفرستم تو بازار. حتما اگه تحقیق بازار انجام نداده باشم من با کوهی از نیازهای پنهان مشتری در اون رابطه روبرو خواهم شد.
روبرو خواهیم بود. 0930-1682 پیامک ارسال کردم به 3036-37 و یک پیامک دیگه هم داریم. من این دو رو ادغام میکنم و پرسش دارم ازتون آقای دکتر. این دوستمون گفتن من پخش عطاری دارم، امکان داره در این باره هم توضیح بفرمایید؟ حتما دارن در باره مبحث برنامه این کلاس نیازهای مادی مشتریان صنف خودشون میپرسن. من اینطور سوال رو ادغام بکنم، انواع نیازهای مشتری رو بر اساس اون شغل چگونه تشخیص بدیم؟
ببینید نیازها به طور کلان همینا هست، ولی الان من میتونم در مورد عطاری به نحوه این که چجوری این هفتا رو اجرا کنن عرض کنم که معمولا ما به یه دوستی مثل ایشون توصیه میکنیم که ایشون باید به مشتری ها در رابطه با انواع اقلامی که تو عطاریشون دارن اطلاع رسانی کنن. یعنی باید مشتری در این زمینه این هفته‌ای که گفتم آگاه کنن تا مشتری اقدام به خرید کنن. خیلی موقع مشتری ها یه سازمان، یه مغازه، یه فروشگاه، یه سازمان خرید نمی کنن چون از محصولاتش و ویژگیاش آگاهی ندارن. منم چیزی که نمیدونم نمیخرم، همه همین جورن. پس ایشون شروع کنن اطلاع رسانی، و بهتری روش اطلاع رسانیش هم میتونه تو فضای مجازی باشه. داشتن یه پیج اطلاع رسانی مثل اینستاگرام میتونه به ایشون کمک
مختلف
کنه، و تو پیجشون هم دنبال فروش نباشن، فقط دنبال این باشن که به مردم آگاهی بدن هر کدوم از اقلامی که تو عطاریشون دارن چه خصوصیاتی داره، چه ویژگیایی داره، چه
صدای زنگ کلاس رو شنیدین آقای دکتر، یه جوری به عنوان حسن ختام کلاس بود. متشکرم با ما همراه بودین، سر یک کلاس برخط دیگه هم حضور داشتین. انشالله فردا شب هم در کلاس بازاریابی و فروش با شما باشیم با یک مبحث جدید و تازه. به خدا میسپارم.
خواهش میکنم. قربان شما، شبتون بخیر.
حاضری رو بزن. مدیریت منابع انسانی، آموزش افزایش بهره‌وری سازمان، تراز درخشان، تضمینی. حاضری؟
شبتون بخیر باشه، همراه زنگ اقتصاد هستین. نوبت میرسه به سومین کلاسمون. قبل از اینکه بریم سراغ کلاس سوممون، کلاس مدیریت منابع انسانی، چند تا از مباحث رو که پیشنهاد دادین برای کلاس‌های مختلف خدمتتون عرض بکنم. بسیار عالی هست و دوتاش رو تازگی داره. میتونیم شب‌های آینده، برنامه‌های آینده به این موضوعی که شما پیشنهاد دادین بپردازیم. درباره مشتریان وفادار گفتین چرا صحبت نمیشه، به روی چشم حتماً یه شب یه مبحثی رو اختصاص میدیم به مشتریان وفادار. اهمیت تشکیل دادن باشگاه مشتریان رو مطرح کردیم. فکر می‌کنم همین کلاس بازاریابی و فروش بشه مبحث یه شبمون باشه این مطلب. و سرمایه در گردش رو هم دربارش گفتین بهش بپردازیم و صحبت بکنیم، که حتما در اختیار تهیه کننده برنامه قرار میدم این سه موضوع پیشنهادی رو. که شب‌های آینده با ما همراه باشین، قول میدیم که وعده بکنیم به مباحثی که شما پیشنهاد دادین رو و سراغ اونها بریم. اما زنگ سوم، کلاس مدیریت منابع انسانی. مبحث این جلسه‌مون برخورد با نیروی انسانی که مسئولیت پذیر نیست. شما هم اگر تجربه‌ای دارین با 30,36,37 همراه باشین. بشنوی مردم چه گفتند.
اول علتش، چون قبل این که ایشون بیاد یه سری آیتم هایی داشته که ما این رو استخدام کردیم، یعنی از اول مسئولیت، ولی بعدا یه اتفاق افتاده. سعی کنیم اون مشکل رو پیدا کنم، اگر حل شد که باز خوب خیلی خوب ادامه میدیم، اگر حل نشد قاعدتا با این تصفیه میکنیم.
باید بهش آموزش داد، مسئولیت رو بهش، که باید آقا اینجوری افکارت اینجوری باشه، دنبال کار باشه، به این شکل باید عمل بکنی. اگر اجرا کرد که ما حقیقتش معلوم شدم اشتباه باشه، من تا اونجایی که بشه سعی میکنم بهش با آموزش و با اینها بهش بگم. اگر توجه کرد که خب با هم ادامه کار داریم، اما اگر ببینیم که نه، هر چی داریم روش کار میکنیم فایده ای نداره، خب مسلمه که دیگه مثلا ازش میگیم که ما دیگه نمیتونیم همکاری کنیم.
مسئولیت پذیر نیستش، حالا بالاخره یه کاری رو بهش میدن، میگن آقا مثلا این کار انجام بده، وقتی نمیده دیگه، و یه دفعه، دو دفعه، سه دفعه واسه تذکر میدی، وقتی میبینی انجام نمیده، خب بعد بذاری توی قسمتی که توانایی داشته باشه بار سبکتری رو بهش بدی، چون بعضیا ضعیفن. یه مثلا بعضی از کارا مثلا میری طرف بدی یه نگهبانی بیشتر ساده نمیخوره، تا اینکه بیاد کار فنی، یه کار مثلا مدیر، مثلا یه کارگاه کوچیک رو اداره نمیشه. توانایی‌هاش خیلی مهمه.
مسئولیت پذیر، اینا همه با پول حل میشه. وقتی که اون مسئولیت پذیر نباشه، یه دو بار جریمش کنی، بگی آقا شما به این علت، به این علت این مبلغ رو ازت من کسر میکنم، این ضرر زیانی که به من زدی ازت کم میکنم، اون مجبور میشه بره یاد بگیره و مسئولیت پذیر بشه.
خب خیلی متشکرم از شما شنوندگان عزیز برنامه زنگ اقتصاد که تا این لحظه با ما همراه بودین. داریم در مورد یک نیروی مسئولیت ناپذیر صحبت میکنیم، یکی که اصلا مسئولیت پذیر نیست. آقا خانوم، شما اگر مدیر بودید با نیروی انسانیتون که مسئولیت پذیر نیست چطور برخورد میکردید؟
واقعا با نیرویی که مسئولیت پذیر نیست باید چطور برخورد کرد؟ یا این ور ماجرا رو نگاه بکنیم، ویژگی یه فردی که مسئولیت پذیر هست چگونه است؟ بریم سراغ کلاس سوممون با این موضوع و این مبحث. مدرس آقای دکتر بابک پیرو نظیری، کارشناس مدیریت منابع انسانی، سلام به شما، شبتون بخیر.
درود، عرض ادب و احترام خدمت شما و شنوندگان.
سلامت باشین آقای دکتر. ویژگی یه فرد مسئولیت پذیر رو برای ما بفرمایید که اگر غیر از این بود بدونیم اون فرد، اون پرسنلمون، اون نیروی کارمون مسئولیت ناپذیره. وقتی مثبت رو بدونیم میدونیم منفی چیست.
بله، این یک تعریفی از این قضیه میتونه باشه، منتها این فقط به خود فرد بر نمیگرده، یه جورایی در نوع واکنش فرد با محیط کار خودش و نوع شغلیه که انجام میده. یه ویژگیایی رو ما علکی بخوایم به صورت کاملا روانشناسانه بررسی بکنیم، شاید بحث قابل اعتماد بودن، روابط عمومی بالا داشتن، وارد حاشیه نشدن و حتی نداشتن مسئولیت پذیری بیش از اندازه خودش باز نشان دهنده مسئولیت پذیری پرسنله. مداخله مؤثر و مسئولانه، کسی که اجازه ارزیابی به خودش رو میده، در جهت جبران خطاها برمیاد و حتی به عوامل بیرونی هم میتونه جهت دهی بکنه و اشتراک اطلاعات با دیگران داشته باشه، همه میتونه جزء ویژگی‌های یه فرد مسئولیت پذیر باشه. ولی الزاماً متناقض این به معنی عدم مسئولیت پذیری نیست.
آها، مقابل هم قرار نمیگیره؟
بله بله دقیقاً.
بسیار عالی. تو این بخشی که مردم نظر میدادن و برخورد با نیروی انسانی که مسئولیت پذیر نیست رو پیشنهاد میدادن که چه راهکاری داشته باشیم، یه دوستی گفته بود، یکی از هموطنامون، که دستمزد و حقوق اون فرد رو ندیم، نیروی کارمون رو، خودشون مسئولیت پذیر میشن. آیا راهکار این هست؟
ببینید، قبل از این که ما بخوایم نسخه بپیچیم که چطور برخورد بکنیم، اول باید علت عدم مسئولیت پذیری فرد رو کشف بکنیم. خیلی از سازمان ها هستن که در اون رهبران به عنوان، یا مدیران ارشد، حالا هر اسمی براشون بذاریم،
بله،
به عنوان افرادی که لیدر هستن و باید افرادی که در سازمان هستن به سمت و سوی حرکت اونها نگاه کنن، میبینن که خود رهبرانشون مسئولیت پذیر نیستن، خود مدیر عامل سازمان یا مدیر واحد مربوطه. گاهی اوقات میتونه از عدم انتظارات روشنی باشه که سازمان از فرد داره، یعنی فرد خودش هنوز نمیدونه بدون چه انتظاراتی از اون میره، و گاهی اوقات هم به طور مثال منابع لازم برای فرد فراهم نیست، یا توانمندی فرد با شغلی که براش در نظر گرفتن همخوانی نداره. اینها میتونه، یا مثلا در دسترس نبودن داده ها و اطلاعات لازم برای انجام کار بهینه. اینا رو اول ما باید ارزیابی بکنیم. اگر از به قول معروف عدم وجود هر گونه اختلالی از این دست مطلع بودیم، بعد بریم سراغ حالا یک سری تنبیهات یا حتی حذف فرد از سیستم، به خاطر اینکه میتونه روی راندمان سایر اطراف هم
تاثیر گذار باشه. اتفاقا سوال بعدیم همین بود که یک فرد فردی که حالا مسئولیت نمیپذیره توی مجموعمون رو باهاش روبرو هستیم، مشخصهای مختلف بررسی میکنیم، میفهمیم این فرد مسئولیت پذیر نیست، آیا اثرگذار روی سایر همکارانش تو همون بخش؟
قطعا اثرگذاره. عدم مسئولیت پذیری، ما یه عبارت خیلی مهمی داریم، بحث پذیرش و تعهد. عدم مسئولیت پذیری میتونه این مشکل رو ایجاد بکنه که پذیرشی رخ نداده، و این پذیرش رخ ندادن خودش میتونه باعث مسائل خیلی بزرگتری در کل سیستم بشه، یعنی سیستم کلن دیگه پذیرشش نسبت به اون شرح کارها و فرایندها رو از دست میده، و قطعا راه حل حذف کردن فرد از سیستم.
بسیار عالی. خانم بوستانی پیامک ارسال کردن به 3036-37. آقای دکتر پیرو نظیری پرسیدن که پیش قدم بودن از ویژگی های نیرویی است که مسئولیت پذیره؟
الزاماً نه، پیش قدم بودن اگر در راستای یک تغییر از پیش طراحی شده تو سازمان باشه و مدیریت سازمان تصمیم به انجام یک سری تغییرات در سازمان جهت بهینه‌سازی کار داشته باشه، پیش قدم بودن جزء مزیت‌های بسیار بزرگ و مسئولیت پذیری بزرگه. ولی اگر بخواد پیش قدم بودن برداشت به دخالت در اوضاعی دیگه بشه، قطعا نه.
بسیار عالی. اون بخشی که حضرت علی فرمودین به خود فرد بر نمیگرده، این مسئولیت پذیر نبودن به مجموعه برمیگرده، خیلی مورد پسند شنونده و همکلاسیامون قرار گرفته و چند نفر همزاد پنداری کردند و تایید دادن بر روی کلام و بیان حضرت علی. فکر کنم موردی بوده که باش روبرو بودن که بله، یه فرد وقتی مسئولیت پذیر نیست توی مجموعه، صرفا نباید در شخصیت خودش جستجو کرد و روانکاوی داشت، بلکه بعد مجموعه رو هم بررسی کرد. حالا میشه نظر قطعی و درستی رو داد که این فرد مسئولیت پذیر هست یا نه، نگاهی بعد ابتدا داشت به عوامل. یه دوستی حالا سوالی نپرسیدن، اینطور نوشتن، حضرت علی میتونین تکمیل کنین یا رد بکنین یا موردی رو بهش اضافه و کم بکنین. علت عدم مسئولیت پذیری تغییر جایگاه هم در مجموعه است که به تازگی به اونجا منتقل شدن.
خب بله، این عدم مسئولیت پذیری به این دلیل که فرد هنوز توجیه نشده که به چه دلیل جایگاهش تغییر کرده و اون سمت جدید ازش چه انتظاری میره. غالبا شرح شغل و شاخصهای عمل کرد که بر اساس اون قرار قضاوت بشه به درستی تعریف نشده یا مورد تایید فرد نیست.
درسته. یه دوستی اینطور نوشته 913-12-40، فکر نمی کنم تایید بشه ولی حضرت علی بفرمایید صحیح تر و دقیق تر هست. با سلام، اتفاقا کسی که مسئولیت پذیر نباشد و پرخاشگر باشد بهتر برخورد میشه و رشد بهتری در سازمان دارد، تایید می فرمایید؟
الزاماً نه. ببینید، اگر ما چیز رو نمیتونیم قطعی در عالم مدیریت و سازمان بیان بکنیم، همه چیز نسبیه، ولی اگر اصولا پرخاشگری و بستر سازمان متشنج ممکنه یک سری سودهایی رو نصیب به سازمان یا افراد بکنه، ولی در جهت منافع قطعا نیست. افرادی که منافع رو میبینن، دراز مدت رو میبینن، این گونه تکنیک ها امروزه دیگه منسوخ شده. یعنی سازمان های هوشمند و یادگیرنده سراغ یک همچین مکانیزم هایی نمیرن.
درست. اصلا من مولا حضرت علی صحیح میفهمم، ولی اینکه پرخاشگری اون فرد امتیاز براش میره، یعنی باعث میشه که مجموعه ایشون رو ویژه تر و مرغوب تر در نظر بگیره، فکر میکنم اینطور نباشه اصلا.
ببینید، مثلا تو بعضی از سمت های سازمانی یا واحد ها مثل واحد های فروش، اون پرخاشگری رو که فرد سعی میکنه از اون حالا منطقه جغرافیایی خودش حفاظت بکنه و به هیچ کسی اجازه نده وارد اون بشه، غالبا به عنوان یک فردی که مثلا قاطعیت داره برداشت میشه. ولی عرض میکنم این توی سازمانهای بالغ و هوشمند اینطور نیست. بهش
دقیقا امتیاز نمیتونن بگیرن، شاید هم واژه رو اشتباه انتخاب، پرخاشگر نشد. حضرت علی صحیح میفرمایید قاطع درست‌تر باشه.
بله.
خانم نوشین پیامک دادن، گفتن آقای مینایی بپرسید چطور میشه تشخیص داد نیروی آماده مسئولیت پذیری بیشتری هست یا نه.
این از وظایف مدیریت سازمانه. ببینید، مدیریت سازمان اگر یک سیستم ساختار سازمانی درستی رو چیده باشه، شرح شغلها و مدت زمان هر یک از ردیف‌های وظایف شغلی رو به درستی مشخص کرده باشه و از سوی دیگه ارزیابی دقیقی از دانش، توانمندی و مهارت افراد داشته باشه، میتونه برای مسئولیت‌های بیشتر دادن رو افراد حساب کنه و پیشنهاد بده. اما یه قانون خیلی مهمی هست که اخیراً حالا وقت 2 سال گذشته در مجله هاروارد بیزنس ریویو، یکی از مجله‌های معتبر به دانشگاه هاروارد، نوشته شده که هیچ وقت برای پر کردن زمان پرسنلتون مسئولیت‌های اضافه به اونها ندین، چون همون مسئولیت‌های قبلی هم ممکنه با کاهش کارایی مواجه
اختلال پیدا بکن. چه نکته جالبی بود. و یه پیامک دیگه داریم از کرمان راور، گفتن که راهکارهای افزایش مسئولیت پذیری رو آقای دکتر پیرو نظیری بهش اشاره‌ای داشته باشند، یه چند راهکار رو بفرمایید.
بله، یکی از راهکارها که خیلی مهمه اینه که مدیران یا رهبران سازمان سریعا در صورت دیدن یک حالا عدم مسئولیت پذیری به سراغ راهکار یا راه حل نرن. اول با امپاتی یا همدردی شروع
کنن
که اون فرد دست افشاگری کنه، چون خیلی از آدم ها خودشون رو سانسور میکنن جلوی مدیران خودشون.
بله.
و اون افشاگری ممکنه به پیدا کردن ریشه اون عدم مسئولیت کمک بکنه، چیزی که از دید مدیر پنهانه.
بسیار بسیار خوب. لحظات پایانی کلاس صدا زنگ به صدا در اومد و من خواستم یه نکته رو مطرح بکنم. گفتن نداشتن انتظاری که ازم دارن من رو مسئولیت ناپذیر کرده. این هم نظر سرکار خانم بوستانیه که باز هم پیامک به ما ارسال کرده. متشکرم از شما آقای پیرو نظیری گرامی که با ما همراه بودین. امید به خدا در کلاس مدیریت منابع انسانی فردا شب هم با حضرت علی همراه باشین. به خدا
میسپارم.
ارادتمند.
زنگ اقتصاد. شنبه تا چهارشنبه ساعت 18 تا 19 موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
بسیار سپاسگزارم که با ما همراه بودین. چند نفر از دوستانی که با ما همراه بودند رو پیامشون رو بخونم. سینا هستم، حاضرم. محمود جلیلی از تبریزم شنونده ما هستن. درباره تحقیق بازار گفتن که یک شب صحبت بکنیم. 0903 76 72 که خودشون رو معرفی نکردن. میثم آقایی از جاده ساوه، کیانپور هم از فولادشهر حاضری ما رو هم بزنید و احمد آقای محبوبی هم شنونده ما هستن. متشکرم که امشب هم با ما همراه بودین. این جمله رو بگم مرتبط با کلاس بازاریابی و فروش بود. پیامک خوبی است. گفتن اولین گام برای ایجاد تجربه ای که به رضایت مشتری بیانجامه درک و استقبال از انواع نیازهای مشتری است. متشکرم که امشبم تا پایان همراه زنگ اقتصاد بودین. بازخوردتون از برنامه رو میخوام که تماس بگیریم با شماره تلفن 162 و منعکس بکنین. شنبه تا چهارشنبه 18 تا حوالی ساعت 19 زنگ اقتصاد رو از رادیو اقتصاد زنده بشنوید. بدرود. خداحافظ.
دور هم یه غذای خوشمزه با بیمکس، هوا خیلی مطلوبه هر لحظه با بیمکس، خونه رو به راز با بیمکس، بی سر و سراز با بیمکس، آشپزی ببین چه شور و حالی داره با بیمکس، تو آشپز خونه هم نیت برقراره با بیمکس، نقض زندگی میزنه با بیمکس، با بیمکس.
زندگی بیمکس جریان داره. بیمکس با طرح فرش پلاس مهد فرش رایگان صاحب فرش شوید. تلفن 71-333-888
ایران مهد فرش است.
شرکت الکترونیک پردازش سبلان، سبلان نور، طراح و تولید کننده انواع چراغ‌های LED ساختمان در طرح‌ها و رنگ‌های متنوع. سبلان نور با ضمانت تعویض 3 ساله و خدمات پس از فروش. سبلان نور، بگذارید نور باشد. سبلان نور.
برای ما که با ماشین کار میکنیم قطعه خوبی نعمته.
قطعه باید بتونه یه عمر کار کنه. ماشین فقط رو چرخ راه نمیره.
از کیفیت خوب نباید گذشت.
این ماشین قراره کلی مسافر جا به جا کنه تو این جاده ها.
از قدیم معروف بود. درسته،
نیازی به تعریف نداره.
تا قطع خوب نباشه دست با آچار نمیشه.
فقط پارس فنر.
پارس فنر.
پارس فنر. فقط پارس فنر.
پارس فنر.
شرکت پارس فنر. ای بابا، بازم خراب شد.
چقدر گفتم شوفاشکار بگیر گوش نکردی.
با محصولات شوفاشکار گرمش کن. تولید کننده موتورخانه های شوفاژ، پکیج های موتورخانه ای، پکیج های شوفاژ دیواری و زمینی هوشمند، رادیاتور های پنلی پروازه و مشعل های گازسوز.
عالیه.
شوفاشکار گرم و ماندگار.
چینر جذبی مهر است. تلفن 021-8364.
مهرسل، متخصص تهویه و تبرید.
فرش قیتران با هر نقش و هر نشانه، جلوه اصالت در قلب و روح خانه. فرش قیتران رج به رج هر شانه زیبایی، قیتران معنی نام فرش
فرش قیتران، فرش ایرانی.
اینجا کارخانه شرکت فنرسازی خاور است، جایی که فولاد آلیاژی با عملیات حرارتی ویژه گداخته و مطابق استانداردهای بین المللی تبدیل به فنر می شود. شرکت فنرسازی خاور، سهامی عام.
انتظارها به پایان آمد. بزرگترین سرای ایرانی در شهر تهران با وسعتی خیره کننده و خدماتی ویژه افتتاح شد. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و اینک در تهران. سراح افسریه.
مشهد مجایابی جایزه باحال میده. 7 روز هفته، هر روز به 7 نفر، نفری 7 میلیون تومان. هر کسی بلیتشو آنلاین بخره میتونه این جایزه رو ببره.
قیمت بلیت آنلاین 150,000 تومان.
یه لنت خریدم اوستا، نظیر نداره هیچ جا.
چه لنتی؟
یه لنت که با دوونه مرغوبه و بهتری، کافیه ترمز بکنی میخ میشینه روزی میر.
حالا بگو با چه اسمی؟
اسمش لنت تندیس، که لنگشم هیچ جا نیست.
کدوم تندیس؟
مدر تندیس، مدر تندیس.
60 باره شهر لوازم خانگی به مدت 60 روز. خرید لوازم خانگی در 60 قسط، پرداخت تا 5 سال بعد.
مرجع تخصصی لوازم خانگی، شهر لوازم خانگی.
شب بخیر هموطنان عزیز، متشکرم که همراه شبکه رادیوی اقتصاد هستین. همراه میشیم با اعلام ساعت 19 با دکتر ناصر خیرخواه عزیز در روی خط اقتصاد.